از جامعه دینی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو سراسری معارف، سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. آنچه در این برنامه خواهید شنید پاسخهای کارشناس محترم برنامه به سوالات اعتقادی شما عزیزان استش که همچون برنامه های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. از یکی از دو امام صادق یا امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم و امام زمانه. بنده مؤمن نخواهد بود، ایمان نخواهد داشت مگر اینکه خدا رو بشناسه، پیغمبر خدا رو بشناسه و امامان همه رو و امام زمانش رو بشناسه و یرد الیه و یسلم له، کار رو به خود به امام واگذار کنه و تسلیم امر امام باشه. بعد امام فرمود که کیفه یعرف الاخر و خواهی اجهل اول، چطور ممکنه کسی که اول رو نشناخته که امیرون اسلام باشه آخر رو بخواد بشناسه؟ بنابراین نخواهد شناخت. این حدیث رو من از کافی نقل کردم، باب و معرفت الامام و رد و الیه، حدیث دومش بود.
بسیار ممنون جناب استاد. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در برنامه گذشته و در بحث ابتدایی برنامه به نقش امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام در گسترش و توسعه اسلام ناب و شیعه پرداختند و اشاره فرمودند که دوران امام رضا علیه السلام به دو دوره تقسیم میشه، دوره نخست آغاز امامت تا سفر به مرو که حضرت در این دوره اشراف بر قیام‌ها داشتند و همچنین فعالیت‌های علمی امام رضا علیه السلام، و در دوره دوم بحث ولیعهدی مد نظر بود که به اغراض مأمون در این مورد اشاره فرمودن. همچنین مناظرات امام رضا علیه السلام نیز در این دوره اتفاق افتاده که فرمودن در کتاب عیون اخبار رضا از شیخ صدوق نقل شده. به نقش امام جواد علیه السلام نیز پرداختن که مأمون همچنان تشکیل جلسات مناظره را داشتن در این دوره، پرورش شاگردان و خونسا کردن توطئه‌های دشمنان از نقش‌های امام جواد علیه السلام در حفظ و توسعه اسلام ناب بود. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله ممنون. می‌رسیم به دوران امام هادی، امام علی النقی علیه السلام که سالهای 220 تا سال 254 هجری باشه. امامت امام هادی علیه السلام در یک محیط بسیار خفقانبار و تاریک و در وضعی بسیار دشوار شروع شد. متوکل که از بدترین خلفای عباسی و از خبیث‌ترین و ستمگرترین و سرسخت‌ترین دشمنان اهل بیت علیه السلام بود، در این دوره حکومت می‌کرد. بحران‌های سیاسی هم این دوره خیلی زیاد بود در هیئت حاکمه و گاهی خلیفه یک ساله مثلا کشته میشد. خلاصه یک حالت بلبشویی داشتن و انقلاب ها و شورش های علویان و سایر مردم هم باعث شده بود که خلفا نسبت به پیشوایان شیعه حساسیت بیشتری نشون بدن. متوکل برای جلوگیری از بحرانی تر شدن حکومتش همزمان دو اقدام رو در برنامه های کاری خودش قرار داده بود. اول تهاجم به شیعیان و علویان و قتل و غارت و ایجاد وحشت بین اونها و تحقیر اونها. متوکل در دشمنی خاندان رسالت نظیر نداشت در بین خلفای عباسی، به ویژه نسبت به مولا امیرالمؤمنین سرسختانه دشمنی میکرد و آشکارا ناسزا میگفت. در سال 237 دستور داد قبر امام حسین علیه السلام و خانه های اطرافش رو خراب کردن و آب بستن بهش و کشت کردن، زمین شخم زدن و زراعت کردن. در این زمان وضع سادات علوی بسیار رقتبار بود، چنان که حتی زنها پوشش مناسبی نداشتن و عده از اونها دارای یک چادر کهنه بودن که به نوبت باید در همون چادر نماز میخوندن. اقدام دومش جدا کردن امام هادی علیه السلام از پایگاه های مردمی و انتقال حضرت به عراق و به سامرا بود. متوکل میخواست که به این ترتیب پایگاه های مردمی امام رو متفرق کنه و سازمانشون از بین ببره. او دریافته بود که امام هادی علیه السلام اگر تحت مراقبت نباشد بالفعل خطری برای دولتش حساب میشه. از خونم که اون امام جماعت حرمین که از سوی دستگاه خلافت منصوب شده بود به متوکل عباسی نوشت که اگر تو را به مکه و مدینه حاجتی هست، علی ابن محمد امام هادی علیه السلام را از این دیار بیرون ببر که بیشتر مردم این ناحیه مطیع و منقاد او هستند. خب این موضوع رو گروه دیگری هم از طرفدار حکومت بنی عباس از جمله خود حاکم مدینه برای متوکل نوشته بودند. متوکل به امام نامه نوشت و امام رو دعوت کرد که با هر کس از خانواده خودش میخواد و دوستانش به سامره بیاد. او برای جلوگیری از شورش مردم طوری اقدام کرد که موجب تحریک مردم مدینه نشه، یحیی بن حرثمه رو فرستاد که فرمانده متوکل بود برای جلب امام به مدینه اعزام کرد. در این حال با اعتراض شدید مردم هم مواجه شد. برای ساکت کردن مردم سوگند خورد، قسم خورد که دستوری که باعث اذیت امام بشه رو نداره. بعد هم امام علیه السلام رو همراه فرزند نوجوانش امام عسکری به سامرا منتقل شد. در اونجا تمام حرکات امام زیر نظر بود. اگرچه امام برای اداره و کنترل اون پایگاه های مردمی خودشون از همون سامرا هم اقداماتی رو می کردن، ولی دیگه برای امام هادی علیه السلام توجه کامل به پایگاه های مردمی قدرتمند امکان پذیر نبود و امام به دلایلی این سفر به سامرا رو پذیرفت. یکی اینکه در صورت نپذیرفتن فشار حکومت بیشتر میشد و دیگه امام نمیتونست کاری بکنه، در همون مدینه کاملا امام رو محصور میکردن. دوم اینکه اون تلاش سعایت کنندگان و سخنچینان درباری بیشتر میشد و این باعث میشد که امام جانشون به خطر بیفته. و سوم اینکه هیئت حاکمه تحت تاثیر شخصیت بی‌نظیر امام قرار میگرفت و جلو بعضی از مفاسد گرفته میشد که این اتفاق افتاد، چنانکه بعضی از رجال بلندپایه از قبل تحت تاثیر امام بودن. خود یحیی بن حرثمه میگه که وقتی از سامرا برای جلب امام هادی میرفتم در بغداد والی اونجا صاحب اسحاق بن ابراهیم طاهری به من سفارش کرد اگر از منزل علی بن محمد نقی هنگام تفتیش چیزی یافتی متفکر گزارش نکن. در سامرا هم وصیف ترکی در حقش سفارش کرد، بهش گفت یک مو از سر امام کم بشه دیگه من چنین چنان خواهم کرد. اینم یکی بود. و چهارم، با استفاده از این نفوذ و روابط نسبی و قومخیشی با بنی عباس فشار بر شیعیان کمتر میشد. این اتفاق افتاد. مسعودی میمیسته که درباره امام هادی علیه السلام نزد متوکل سعایت کردند که در منزل حضرت اسلحه و نامه‌های زیادی از شیعیانش از اهل قوم برایش فرستاده شده و تصمیم داره که بر تو خروج کنه. متوکل سید حاجب رو برای تفتیش فرستاد و چون امام علیه السلام اقدامات لازم انجام داده بود سعید توفیق پیدا نکرد و جز پولیش خود مادر متوکل نزد امام کرده بود چیزی خونه امام پیدا نکرد. و هنگامی که برای عذرخواهی به امام گفت من مأمور بودم معذور، حضرت این آیه را تلاوت کرد و سعی علم الذین ظلموا ایام انقلبن ینقلبون. به طور خلاصه عباسیان در مقابل امام دو تا موضع متفاوت اتخاذ کرده بودند، یکی تشکیل مناظرات علمی باز، یکی هم جلب امام وزیر نظر گرفتنش. امام هم در مقابل عرض کنم که اونها مواضع رو اتخاذ کرد. یکی پاسخ به شبهات و آگاه ساختن امت بود که این خیلی اثر بخش بود. دوم نظارت بر پایگاه های مردمی، پشتیبانی از اونها و توجه به قیام های اونها، ولی از طریق نامه و از طریق اون نایب هایی که امام و نمایندگانی که امام انتخاب کرده بود. خودش در رأس یک مخروطی بود که در بدن مخروط نایب ها بودن و در قائدش هم مردم، و سوم تربیت شاگردانی همچون علی بن جعفر، شاعر و ادیب معروف، ابن سکیت، حضرت عبدالعظیم حسنی و شاگردان از این قبیل. در اینها سرانجام معتمد عباسی امام رو مسموم کرد و به شهادت رسوند. حالا انشاءالله دوره امام عسکری علیه السلام رو هم بعدا خواهیم گفت.
بسیار ممنون جناب استاد. استاد به نقش امام هادی علیه السلام در حفظ و توسعه اسلام ناب پرداختن. انشاءالله در برنامه آینده بحث را پی خواهیم گرفت. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. کلامکم نور 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 و امرکم رشد 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 و وصیتکم التقوى و فعلکم الخیر الكرم 329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553 که شما عزیزان میتونید سوالاتونو از این دو طریق به دست ما برسونید. سوال اول آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
خواستم منم این که امام صادق فرموده رزق من معلومه و لا یأکله غیره و غیر از من رزقمو نمیخوره، پس چطور جهانخواران رزق مستضعفین جهان رو میخورن؟ اگه امام صادق گفته رزق معلومه، پس چه اونا میخورن؟
متشکر از شما برادر شنونده. استاد رحمتون هستیم.
در نامه 31 نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین خطاب فرزند شما مشتاق الاسلام میفرمایند که الرزق و رزقان، رزقون تطلبه و رزقون یطلبه، روزی دوتاست، یک روزی که او به دنبال توست و یک روزی که تو به دنبال او هستی. اون روزی که او به دنبال ماست، او به ما خواهد رسید. اگر ما عمری داشته باشیم، خب بدون روزی که نمیشه انسان عمر داشته باشه، حتما روزیش میرسه. آنچه نصیب است نه کم میدهن گر نستانی به ستم میدهن. اون روزی نمیشه ازش کسی بگیرن که من فرموده که روزی من هیچ کس نمیخوره، این روزیه. اونی که جهان خاران خوردن و میخورن و مردم مستضعف رو به بدبختی فلاکت کشوندن، اون روزیست که رزقون تطلبه. بله، اون روزی رو جهان خاران میخورن و از بین میبرن و این دوتا به هم منافات نداره.
بله استاد، از این روزی ها هیچ کدومش گیر برخی نمیاد اصلا. یعنی مثلا در آفریقا یا جای کشورهای دیگه باشه، ممکنه اینها اصلا در واقع از حد اقل های لازم هم برخوردار نیستن. این
دیگه همون روزیشون
نوشته نشده براش، یعنی
دیگه همون روزیشونه دیگه. بله،
ولی در این حال بحث جنایت و جهانخوار بودن این آقایون به گفته این شنونده عزیز
جای خودش هست. بله، اون که تردید درش نیست. یعنی الان آفریقا به لحاظ اون امکانات اقتصادی اینها، اگه وضعش از آمریکا خیلی بهتر نباشه، بهتر نیست.
نیست. بله.
چون آمریکا باید انقدر ثروتمند باشه، و البته آمریکا هم 1% ثروتمندن، بقیه فقیرن.
بله.
ولی آفریقا باید اینجوری فقیر باشه به خاطر اینکه همون به خاطر همون توطئه‌ها و نقشه‌های استعماری است که بر علیه این کشورها ریختن.
بله. بسیار ممنون جناب استاد. نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی www.radiomaarif.ir که شما شنوندگان عزیز میتونید این برنامه را و برنامه‌های پیشین از پرسمان اعتقادی را به این نشانی مراجعه بفرمایید و دنبال کنید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025.
آقا یا خانم احمدی از تهران با شماره 0938 3848 پرسیدن: با سلام، آیا جایی هست که حضرت علی علیه السلام خود را امام معرفی کرده باشند و خود را جانشین رسول خدا بدانند؟ خواستن که در این مورد استاد توضیح بفرمایید. در خدمتتون هستیم استاد.
بله، فراوان، نه یک جا، نه دو جا، نه از طریق ما شیعیان، طریق اهل سنت کتاب های مثل غایت المرام، مثل ینبی المبده، احقاق الحق، خصائص از کنم میشه نسائی، اینها رو دوستان مطالعه کنن. بله بارها حضرت احتجاج میکرد، به قدیر احتجاج میکرد، خودش حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا بارها احتجاج میکردن بر این که او رو پیامبر نصب کرده. تون شورا 6 نفره حضرت احتجاج کرد و خیلی از جاهای دیگه. بنابراین مواردش خیلی زیاده که حالا الان بخوام من باردش بشم باید بحث طولانی داشته باشیم. در فرمایشات مولا بارها که ما هم خوندیم بعضیش رو تمیم چیزی که قبلا داشتیم، مثلا در خطبه سوم نهج البلاغه حضرت فرمودند و انه لیعلم ان محلی منها محل القصب من الرخا، یعنی حدر ان السیل ولا یرقا الی الطیر. خب خیلی حرف عجیبی است، میگه فلانی این پیراهن خلافت رو پوشید و جای من نشست در حالی که میدونست که مقام من چه مقامی است. اون میدونست که پرنده های بلند پرواز به اوج قله دانش و فضیلت من نمیرسن، از دامنه کوه بلند فضیلت و علم من سیلاب ها روانه.
بله
این دیگه خیلی روشن. بعد هم همین خطبه سوم رو دوستان بخونن از اول تا آخرش، یکی یکی همه رو بیان کرده که چه کار کردم و چه اتفاقاتی افتاد در حالی که او اولا بود. و در احتجاج های فراوان کتاب احتجاج مرحوم تبرسی رو دوستان نگاه کنن، همون جلد اولش اونجا بخشی از احتجاجات حضرت بر امامت خودشون اومده. این برادر عزیز حتما مراجعه کنن به کتاب احتجاج تبرسی.
استاد این احتجاجات حضرت امیر علیه السلام و به قول معروف مناشده های حضرت، حتی موقعی که حضرت حکومت هم در دست داشتن ظاهرا در کتاب ها نقل شده، مثل رهبه کوفه که اتفاق افتاد و کسانی بودند که قدیر را هم درک کرده بودند. منظور این احتجاجات صرفا حتی مربوط به زمانی که حضرت حکومت را ندارن نیست، حتی هنگامی هم که حضرت حکومت را دارن این اتفاق میفته.
سوال میکردن حضرت جواب میداد بله فراوان هست. درست.
بله بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. شنونده محترم با شماره 0930-6353 پرسیدن اگر برادران یوسف او را به چاه نمی انداختن، آیا یوسف به مقام عزیز مصری می رسید؟ آیا یوسف مدیون عمل نادرست برادران خود نیست؟ چه رابطه بین این دو هستش؟ این سوال شنونده عزیز. حالا ممکنه این سوال در عمومیت پیدا کنه، جاهای دیگه کلن کسانی که به هر حال این آزار و اذیت ها را انجام میدن، مثلا فلان امام را به شهادت میرسونن، آیا اینا کار خوبی انجام میدن یا کار بدی؟ چون امام به مقامی نائل میشه که خب مقام شهادت هستش و مقام حالا مقام محمود هستش، اون مقامات بالا. اینایی که این ظلم ها را انجام میدن، اینها واقعا ظلم به حساب میاد؟ مثلا کار همین برادران حضرت یوسف علیه السلام
از دو منظر باید مثلا نگاه کنیم. یک این که آیا حضرت یوسف به مقام های دیگه میرسید؟ خب بله، خدا نمیتونست که از یه راه دیگه این مقام رو حضرت یوسف بده، حتما باید به چاه انداخته میشد، حتما باید کتک میخورد، حتما باید به بردگی فروخته میشد. نمیشد که در این حال که با پدرش هم بود و این گرفتاری هم پیش نمیامد باز به هم مقام میرسید؟ که گفته که لازمه رسیدن به اون مقام حتما این دردسرها، این رنج و درد هاست. یک. و دو، باید دو مطلب از هم جدا بشه. یک، این که تکلیف برادرها چی بوده، کار برادرها از نظر عقل و شر پسندیده یا ناپسنده، این یه حرفه که هم عقل میگه بسیار کارشون زشت بود، هم شر میگه کارشون بسیار زشت بود. این که کار یزید و شمر و یزیدیان کار خوبی بود، نه عقل میگه خوب بود نه شر میگه خوب بود. بله. همه عقلا تقبیح میکنن این کار رو. دوم این که اون کسانی که حالا مظلوم واقع شدن، اونها چه اجری خواهند داشت، اون یه حرف دیگه است. این دوتا از هم تفکیک بشه. خدا از شمر میپرسه که من به تو گفته بودم برو امام حسین رو بکش که این کار کردی؟
خیر.
نمیتونه بگه خدا اگه من نمیکشتمش که به اون مقام شهادت نمیرسید. که خدا میگه به تو چه که میخواد به اون مقام برسید؟ وظیفه تو چی بوده؟ تکلیف تو چی بوده؟ پس فرزندان یوسف اشتباه کردن، خطا کردن، خودشون هم فهمیدن که خطا کردن، حالا توبه کردن و خدا میشه توبهشون رو قبول کرد، اون بحث دیگه است. ولی خب اون سختی هایی که کشیدن به دنبالش که اومدن اونجا ذلیلانه گفتن که از کنم که ای عزیز به ما ببخش ما چنین چنا. خب نتیجه کارشون بود و استخبارم کردن پدرشون واسطه و به پدرشون متوسل شدن که از طرف اونها استخبار بکنه. اینو باید جدا کرد از این که حالا نتیجه کار اونها چی بوده. این که اون مظلوم به خاطر ظلمی که اینها کردن خدا ازش دفاع میکنه اون یه حرفه، این که اینا باید ظلم میکردن یا نمیکردن حرفه دیگریست که نباید ظلم میکردن.
ولی در این حال این جمله که جناب استاد فرمودید که راه منحصر به این نیست که این شخص فقط با استینا این اتفاق میافتاد تا به اون مقام بلند میرسید، میتونست از راه دیگه هم خداوند در واقع این شخص را به این مقام برسونه. ممنون از شما جناب استاد و از این شنونده عزیز. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
933-63-03 گفتند سلام، من دزدی می کنم اما به اندازه نیازم دزدی می کنم، اما صدقه دزدی پرداخت می کنم. درباره من دزد استاد چه حرفی دارد؟
اولا که شما دزدی که می کنید چیزی بیشتر از اون چی که خدا براتون مقدر کرده به دست نمی آرید. روزی که خدا براتون مقدر کرده شما به جایی که بخواید از راه حلال به دست برید از راه حرام به دست برید، در نتیجه هم وزر و وبال و گناه و عذابش به گردن شماست، هم چیزی زیادتر از اون چی که مقدر شده بود به دست نمیارید. خب شما دزدی نکنید، آن چی که نیازی که از طریق دزدی بناست برطرف بشه خداوند قدرت داره که از طریق حلال برطرف کنه و این کارو میکنه. پس خیال نکنید که حال چون نیاز دارید میتونید دزدی بکنید، نه، دزدی که میکنید همون مقدر و همون روزی است که خدا براتون نصیب کرده بود، منتها با حرام به دست میارید. مطلب دوم این که ما صدقه دزدی نداریم. اگر همه عالم رو هم شما به عنوان صدقه بدید، اگر یک ریال دزدی کرده باشید اون صدقه جای این یک ریال دزدی رو نمیگیره. دزدی کردید باید اون مال طرف رو به صاحبش برگردونید. همین، با صدقه دادن مشکل دزدی حل نمیشه. من درباره شما عرضم اینه که شما به جای دزدی کردن برید دنبال روزی حلال، یقین بدانید که خداوند متعال بهتر از اون راهی که الان دارید به شما عنایت خواهد کرد و نیازتون برطرف خواهد شد. و این حرفا رو هم شما اگر میخواد که کاری انجام بدید از علما بپرسید. ما چی بنام صدقه دزدی نداریم، با دزدی که انسان نمیتونه به خوبی برسه، چون کار شما قبح فعلی داره، ذات این کار بده. وقتی ذات کار بد شد دیگه شما هر کار بکنید اون بده، این ذات رو باید عوض کرد و چیزی به نام صدقه دزدی هم نداریم.
910-11-90 گفتند سلام، چطور باید از خدا طلب آمرزش کرد تا خدا درهای رحمتش رو بر روی آدم باز کنه؟
خب انسان باید از اون چه که گناهی که انجام داده پشیمان باشه و تصمیمش این باشه که تا ابد به اون گناه بر نخواهم گشت و در حد توانش گذشته رو هم جبران بکنه، اصلاح کنه، حقوقی که به خاطر این گناه ضایع شده، حالا چه حق الله چه حق الناس، اینها رو ادا بکنه و قصدار باشه به خاطر گناهی که انجام داده. اگه این کار رو انجام بده توبه خوبی انجام داده و خدا هم انشاءالله خواهد بخشید.
آقای غلام رضا سبحانی از عراق گفتند سلام و ارادت، بعضی ها میگن انسان وقتی از دنیا میره بعد از یک هفته روحش در جسم دیگری یعنی انسان یا حیوان دیگری دمیده میشه، آیا صحت داره؟
نه، این مطلب غلطه، هم از لحاظ عقلی این هم تناسخه که هم عقلن باطله هم نقلن باطله. عقلن باطله که ما بالفعل دیگه ما بالقوه نمیشه، که این ارتجاع هست، آنچه که به فعلیت رسیده برگرده به قوه، این امکان نداره عقلن. و دو، این خلاف نبوت، خلاف معاد. اگر ما اینو قبول کردیم دیگه جایی برای معاد باقی نمیمونه. پیامبر رو تکذیب کردیم. امام رضا علیه السلام فرمودن من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم، هر کس قائل به تناسخ باشه به خداوند بزرگ کافر شده، پیامبر رو انکار کرده، معاد رو بهش دو چندم انکار کرده. بنابراین هم عقلن این سخن باطله هم نقلن.
پرسمان. پرسمان، پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه را با هم دیگه شنیدیم. جناب استاد در این بخش به طور مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-551 و 552 با پیش شماره 025، همچنین شماره پیامکی 30553 استش. اون دسته از شنوندگان عزیزی که میخوان از طریق گوشیشون برنامه رو بشنون و برنامه‌های پیشین را هم دنبال کنن و احیانا سوالی را از همین طریق برای ما ارسال کنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا این کارو انجام بدن. سوال دیگه آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
من به دلایلی نماز صبحمو نمیتونم بخونم ولی ظهر همیشه برقراره. میشه ایشون بفرماین که قبول هست پیش خداوند؟ از شما تشکر میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از شما خواهر گرامی. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
اول ما دلیلی رو قبول نداریم که انسان نماز رو نخونه. بگیم که مثلا این دلیل که اومد دیگه نماز برداشته میشه. نماز برداشته نمیشه. شما در حالی که داری غرق میشی فقط به اندازه یه پلک زدن وقت داری، نماز نخوندی، همون پلک زدن رو باید نماز قرارش بدی. در هیچ حالی نماز با هیچ دلیلی نماز قطع نمیشه، نماز برداشته نمیشه. پس این که شما فرمودن به دلایلی نماز صبح نمیخونم، هر دلیلی باشه ما قبول نداریم، یعنی شرع قبول نداره. هر چی که بگن میگن خب حالا شما مثلا نمیتونی با وضو نماز بخونی، خب با تیمم نماز بخون. ایستاده نمیتونی نماز بخونی، نشسته بخون. نشسته نمیتونی نماز بخونی، خوابیده نماز بخون. به هر حال این که بگیم که دلیل ایشون مورد قبول باشه در نخوندن نماز صبح، نه. اینو من گفتم که اشتباه نشه حالا شما، چون دلیل ممکنه شنونده خیال کنن که دلایلی میتونه باشه که نماز رو کنار بزنه. نه، به هیچ وجه نماز کنار نمیره. دو، خب نماز صبح نخوندی قبل از ظهر، نماز صبح رو قضاشو انجام بدین. نمیشه بگیم حالا نماز نخوندی تموم شد، باید قضاشو انجام بدین. مطلب سوم این که اون نمازهایی که میخونید بی تأثیر نیست، نماز ظهر و شب که میخونید بی تأثیر نیست، اما این که تأثیر داره معناش اینه که جای نماز صبح میگیره. خیر، جای نماز صبح خالیست و اگر کوتاهی هم شده باشه نسبت به اون نماز، خب جز همون کسانی است که نسبت به نماز سهلنگاری میکنن، ممکن است قرار بگیره. نماز نسبت به نماز صبح هم خیلی سفارش شده، خیلی تاکید بیشتری داره نسبت به نماز صبح. این که بخواد این نمازهای ظهر و شب جای نماز صبح رو بگیره، خیر. اینم که بگیم این نمازم که میخونید بیفایده، خاصیتی نداره، نه، اونا خاصیت خودش داره، جای خودش هست، دیگه قضا نداره و حالا قبولش دست خداست، خدا میدونه که کدوم نماز قبول میشه کدوم قبول نمیشه، دیگه دست خداست.
بسیار ممنون. شنونده عزیز با شماره 0910-1630 پرسیدن: سلام، لطفاً در مورد تأثیرات جای قبر انسانها توضیح دهید که گاهی برخی وصیت میکنن در کنار امامزادهی دفن شون و هزینه زیادی هم پرداخت میکنن، یا در کنار مثلا پدرشون دفن بشن، یا از شهر یا کشور دوری مثلا پیکرشون رو منتقل کنن به مثلا تهران. آیا اینها تأثیر داره؟ در این مورد خواستن که جناب استاد توضیح بفرمایند. در خدمتتون هستیم.
تأثیر داره، منتها تأثیر انقدر ناچیزه که جوری نیست که حالا مثلا کسی که فاسق فاجره، وقتی که مثلا فرض کنون که در وادی السلام دفنش کردن، اون فسق و فجورش و گناهانش رو نمیدونم اون از بین بره. یا کسی که مثلا فرض کنید مؤمن متدینه و با تقواس و آدم صالحی هست، حالا یه جای نامناسب دفنش کردن، یه جای دوری دفنش کردن، بگیم که این پس دیگه خب اونجایی که شهدای کربلا رو دفن کردن یه بر بیابون بود دیگه، حتی دفنم نکردن، گذاشتن و رفتن، بعدها بنی اسد اومدن دفن کردن. بگیم چون اونجا مثلا شهر نبود، آبادی نبود، نه اونجا شد کربلا که انقدر عظمت پیدا شد. بنابراین باید توجه کرد که صرف این محل دفن انقدرها تأثیر نداره، بی تأثیر نیست. به هر حال در روایت هم داریم که مثلا فرض کن که کسانی که در قم، در نجف، در بعضی جای دیگه در روایت داریم دفن بشن، اگر مؤمن باشد و عرض کنم که اهل صلاح، تأثیر داره در سرنوشتشون و گاهی عذاب قبر ازشون برداشته میشه. اما این در صورتی است که عرض کردم مؤمن باشه و شایستگی این رحمت رو داشته باشه، وگرنه کافر رو بیارن فرض کنید مثلا فرض کنید در بهترین جاها دفنش کنن.
بله.